تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 25 سوره بقره آیه 27.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. السلام علیک یا معز المؤمنین المستضعفین، السلام علیک یا مذل الکافرین المتکبرین، السلام علیک یا مولای و ابن مولای، سلام مخلص لکف الولایه و اشهد انک الامام المهدی قولا و فعلا و انت تملع الارض بستا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا، فعجل الله فرجک و سهل مخرجک و قرب زمانک و کسر انصارک و اعوانک و انجز لک ما وعدک و هو اصدق القائلین و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. قال الله تعالى في كتابه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما امر الله به ان يوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. رسیدیم به آیه 27 از سوره مبارکه بقره. این آیه 27 در واقع ادامه آیه 26. در آیه 26 وقتی ادامه آیه فرمود و ما یزل به الا الفاسقین، گمراه نمی کنه مگر فاسقین را، یا گمراه نمی شود از این مثال ها مگر فاسقین، این فاسقین رو داره توضیح میده کیا هستن؟ الذین. پس فاسق یک معنی لغوی داره که این معنی لغوی شامل هر کسی که در محدوده این معنا قرار بگیره هست، که معنای لغوی فاسق گفتیم کسی که از راه منحرف شد، فسقه به معنی از اون مسیر حق انحراف پیدا کرد، که گفتم در لغت میگن وقتی هسته خرما رو میکاریم، هسته خرما اون جوونه‌ای که میخواد بزنه بیاد بالا، ابتدا اون چیزی که رشد میکنه میاد بالا یه کمی کج میشه، یه حالت انحراف پیدا میکنه، لذا این رو فسق بهش میگن. کسانی که از نظر لغت، کسانی که در یک راه باید حرکت کنن، صاف برن جلو، هی کج میشن، این ور و اون ور تمایل پیدا میکنن، از نظر لغت به اینا میگن فاسق. اما اصطلاحاً فرقی که بین فاسق و کافر و ملحد و منافق هست که کافر یا اسلام را اصلا قبول نداره، یا اگر اسلام رو قبول داره خاتمیت نبوت پیغمبر اسلام یا یکی از ضروریات دین رو منکره. ملحد اصلا خدا رو هم قبول نداره، از کافر و ملحد فرق میکنه. منافق تظاهر به ایمان میکنه ولی در واقع ایمان نداره. اما فاسق کسی است که به این معنی کفر نداره، میگه نخیر من قبول دارم، ولی در مرحله عمل خودش رو کج میکنه. مثلا یه وقت کسی میگه که آقا نماز نمیکنه، بهش میگیم چرا نماز نمیکنی؟ میگه من اصلا نماز قبول ندارم، نعوذ بالله. این کافره، منکر نماز، ضروری دینه، منکر شد. مثلا میگه کی گفته نماز، یه حرفا چیه؟ یک وقت میگه نخیر من نماز رو قبول دارم، خدا گفته نمازم چیز خوبیه، اما من تنبلی میشه، من بی حالی در میارم. این فاسده، اصطلاحا به این میگن فاسد. اما اگر ما معنای لغوی فسق رو توجه کنیم و معنای فاسق، اون کسی که از راه داره کج میکنه مسیرش رو، منحرف میشه. بعد کج شدن از مسیر حق درجات مختلفی داره. یک کجیه اثر سوءش نسبت به همون حد کج شدن، یک کجیه که وقتی کج شدیم انقدر این کجی ادامه پیدا میکنه، مشکلاتی رو با خودش میاره، به تبع خودش یک سلسله امور دیگر رو هم کج میکنه. مثلا فرض کنید من تو مسائل روزمره زندگی عرض کنم، بنده قابی رو میخوام به دیوار بکوبم، ساعتی رو به دیوار نصب کنم. خب صحیحش اینه که اینو صاف و قشنگ به دیوار بزنیم، که تو پرانتز بگم پیغمبر اسلام داشتن مرده ای رو دفن میکردن، ظاهرا جنازه سر بوده، به قدری دقت میکردن در دفن مرده که برای بعضی ها سوال ایجاد شد، یا رسول الله این چهار روز دیگه میپوسه از بین میره؟ این همه دقت فرمود مسلمان در هر کاری باید دقیق وارد بشه ولو مرده دفن کردن. چقدر این حرف عجیبه و دقیقه تو ذهن. آقا مسلمانی تو هر کارتون دقیق باشه. یه ساعت میخواد به دیوار نصب کنید، قشنگ نصب کنید، تمیز نصب کنید، محکم نصب کنید. منتها اگر من در اینجا بی‌دقتی کردم، حالا اینجا اینو گفتم، این روایت امیرالمومنین بخونم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که اون نامه‌ای که به عثمان ابن حنیف نوشتن که در نهج البلاغه هست، خیلی نامه چکن دهنده عجیبیه که قضیه‌شو میدونید، منظورم این نکته است. فرمود عثمان ابن حنیف میدونید شما مثل من نمیتونید بشید، من حسابم جداست، اما ولکن عینونی به برعن و اجتهاد و عفتن صدا. این صدا محکمکاری دقیق تو هر کاری وارد میشی، من علی رو یاری کنید، این چجوری یاری کنید؟ تو کارا ورع داشته باشید، پاک دامن باشید، اجتهاد کوشش بکنید، فعالیت داشته باشید، تنبلی و بیحالی و سستی رو اسلام دوست نداره. آقا از بعضی چیزا بگذر. گاهی مثلا تو خانواده ها ما میبینیم، اینجا حالا به مناسبت میخوام این رو حاشیه برم عرض بکنم، بعضی خانواده ها زن میخواد توی یک مسیری موفق باشه، شوهر ترمز. در بعضی خانواده ها مرد میخواد موفق باشه، زن ترمزه. خب اگر امیرالمؤمنین میگه کوشا باشی، واقعا ببینیم هر کدوم ترمز دیگری شده مسئولیت داره یا نداره. یه مقدار زندگی کوشایی میخواد، تعرف میخواد، فعالیت میخواد، وقت صرف کردن میخواد، از بعضی لذتها گذشتن میخواد. این صریح قرآنه، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بیهوده چیزی به آدم نمیدن، باید از یه چیزایی بگذرن. اما در کنار این ورع اجتهاد، عفت، صداد، صدادشو کار دارم، محکم کاری بکنید، تو کارات دقت بکنید، سنبل بندی نباشید، تو هر کاری همینجوری رد بشید. حالا بنده میخوام یه قابی رو به دیوار بکوبم، کج کوبیدم، نهایت خطر این کج چیه؟ این قاب بیفته بشکن، یا افرادی که نگاه کنن بدشون بیاد، خب اون قشنگ به دیوار میزدی. اما یک وقت من کجی که دارم ایجاد میکنم، یه انسانی الان میخواد حرکت بکنه، بهش میگم مثلا فرض کنید که اینجا سر سراز عرابخونه ایستاده، میگه آه من میخوام برم مثلا فرض کنید که پیچ شمران، من میخواد بگم این خیابون صاف بگیر برو، همین خیابون بگیر برو، اما میگم یه ذره دست راست کج شو، این یه ذره هرچی جلوتر بره چقدر فاصله میگیره؟ هی کج میشه، هی کج میشه، به یه ذره کج ممکنه تو میدون آزادی سر در بیاره. میدون آزادی کجا؟ پیچ شمران کجا؟ شما دوتا خط که از هم دیگه جدا میشه زاویه رو حساب کنید. ابتدا که دوتا خط از هم دیگه جدا شد یه زاویه کوچولو داره، اما هر چه که این کجی بره جلو بره جلو بره جلو، زاویهش دیگه، یکی از اون کجیهای خطرناک که قرآن داره انگوش رو او میذاره و دیگه به تبع او شروع میشه، اون فسق رو داره معرفی میکنه. لذا همین عرض کردم در این حد دمینم فسق از نظر لغت، چون کج کردنه، از مسیر حق منحرف ساختنه. اما هر کجی، این کجی که دیوار مثلا قاب به دیوار زده، با اون کجی قابل مقایسه نیست. مثلا بی احتیاطی، آقا بنده الان مشغول صحبتم، بی احتیاطی بکنم دستم بخوره به ضبط آقا بیفته بشکنه، من در حد یک ضبط انداختن و شکستن ضرر زدم، اما جراحیم تو اتاق عمل دارم جراحی میکنم، بی احتیاطی کنم جان یک انسان رو به خطر انداختم. اون بی احتیاطی با این بی احتیاطی کدوم عقل میگه یکیه؟ فسق هم در لغت بله کج کردنه. یه کج کردن آقا بنا بود بگم این ور خیابون برو، یه ذره اشتباهی گفتم اون ور خیابون، امروز عمر یک انسان رو ضایع کردم و میتونه نسبت به این یک روز عمرش فردای قیامت به من بگه که چرا من سرگردون کرد؟ آقا بلد نبودی، راه رو آدرس نمیدادی، شما گفتی یه کمی کج کن، من مسیر رو کج کردم، یه جایی سر در آوردم تا برگردم به مقصدم، امروز من ده. قرآن کریم در اینجا که داره فسق رو خطرناک معرفی میکنه، و میگه که فاسق بهره‌مند نمیشه، بلکه حتی از اون مثال‌های پروردگارم سوء استفاده میکنه، کیه؟ الذین، کسانی هم که ینقضون عهد الله، نقض عهد خدا کردن، شکستن، نقض شکستن، خاره کردن، بریدن و کنار زدن. لذا یه تعبیری در علم کلام دارن، نقض غرض. مثلا فرض کنیم بنده آجرا رو که رو هم دیگه چیدم اومدم بالا به عنوان یک بنا، یک معمار، غرضم از این آجر رو هم دیگه چیدن چی بوده؟ دیوار داشته باشم، یا مثلا ستونی باشه که سقف رو روش بگذارم. خب چیدم اومدم بالا، بعد میزنم خراب میکنم، این نقض غرضه. آقا چرا این غرضی که از چیدن آجر داشتی منتفع کردی، از بین بردی؟ یک وقت میگم آقا مثلا غرضم از چیدن آجر بالا اومدن تمرین معماری بود، میگه خیلی خوب، پس این نقض غرض نیست. چیدی اومدی خراب کن دوباره بچین، خراب کن دوباره سه باره بچین، داری یاد میگیری. اما اگر غرض دیوار داشتن است، حالا که چیدی دیوار شد چرا خراب کردی؟ آقا اوغلا نقض غرض رو نمیپذیرن، شکستن اونی که مورد نظر بوده است. لذا نقض عهد، پیمان شکنی بهش میگیم تو فارسی، عهد به فارسی بگیم پیمان، نقض عهد شکستن پیمان، پیمان شکنی. فاسق کسی است که ینقضون عهد الله، میشکند عهد پروردگار را، من بعد میثاقه، بعد از اون که پیمان بسته، میثاق عهد بسته، حالا میثاق روش کار داریم چیه؟ و یقطعون ما امر الله به ایوصل، قطع میکند، میگیم صله رحم در مقابل چی؟ قطع رحم. صله از چی میاد؟ وصله، وصلی، یعنی باید رحم، خیشان، فامیلان با هم دیگه ارتباط داشته باشن، رفت آمد داشته باشن، حال هم دیگه رو بدونن. میگه تلفنی اتصال برقرار شد، یعنی این تماس تلفنی، ارتباط تلفنی بود، مکاتبه‌ای با هم دیگه در ارتباط هستیم، نامه میره میاد، نه به ملاقاتش میرم، حضوری خدمتشون رسیدم. قد چیه؟ فاصله افتاد، نه تلفن، نه نامه، نه رفتن. یقطعونه، میبرند، قطع میکنن، فاصله میندازن. یقطعون ما امر الله به ایوصل، اون چیزی را که الله امر کرده است که به او متصل باشد. خداوند یه دستوراتی داده که از بعضی ها چه کنید؟ ببرید، نزدیک نشید، فاصله بگیرید. اینا تو آیات قرآن اومده فراوان، با چه کسانی نزدیک نشید؟ تو دستورات اخلاقی ما یه سری اجتنابه ها رو دستور دادن، حالا اجمالش رو عرض خواهم کرد انشاءالله. اما نقطه مقابلش یه جاهایی رو عجیب دستور داده که برید نزدیک بشید، متصل بشید، با اینا بنشینید، با اینا حرف بزنید، انس با اینا بیشتر داشته باشید. فاسد در این آیه میفرماید الذین، کسانی هستن، یقطعون ما امر الله به ایوصل، قطع میکنن، میبرن، جدا میشن، اون مواردی رو که خدا دستور داده به اونا متصل بشید، اتصال برقرار کنید. و یفسدون فی الارض، در نتیجه فساد میکنن در زمین. یعنی اونی که خدا گفته متصل با شما میبردی، اونی که خدا گفته که باش عهد ببند پیمان شکنی کردی، اینها باعث میشد وقتی فاسق شدن، یفسدون فی الارض، در روی زمین فساد برپا میکنن. و یفسدون فی الارض اولائک هم الخاسرون. حالا خدا داره بد خبر میده، خب این کارو بکنه چه میشه؟ این خسران، اولائک ایشان، یعنی این فاسدین که اینجوری عمل میکنن، خاسرونن. قبلا هم عرض کردم فرق خسران رو با ضرر توجه داریم. ضرر سود نبردن است، خسران نه تنها سود نبردن، اصل سرمایه رو هم از دست دادن. که اگر به فارسی بخوایم بگیم، مثلا یه وقت شما میفرمایید من در تجارت سود نبردم، ضرر کردم، یه وقت میفرمایید ورشکست شدم، این سرمایه منم از بین رفت. اولائک هم الخاسرون، اینها ورشکست شدگان. حالا در اینجا این ترجمه خلاصه آیه، یه مقدار روی بعضی کلمات باید بحث بکنیم، نتیجه گیری بکنیم. میفرماید فاسق، یعنی اونایی که مسیر رو کج میکنن، کلمه فسق رو در نظر داشته باشید. عرض کردم خرما جوونه زد اومد بالا، جوونه کج شد، میخواد صاف داره بالا، داره کج. لوبیایی که سبز میشه جوونش یه حالت کجی پیدا میکنه، از نظر لغت معنی فسقی بهش بگیریم. اینایی که کج شدن، ولی مگه همه کجی ها یکسانه؟ اون کجی که در مسیر تکامل کج شد، اون بدترین خطرات در زندگی انسان، ینقضون نقض میکنن عهد الهی. عهد خدا چیه؟ ما یک وقت عهد رو به معنای عمومی میگیریم، یک وقت عهد رو به معنای خصوصی میگیریم، معنای خاصش. مثل امر رو، امر رو در معنای عمومی زبان عربی یا فارسی مثلا میگه آقا فلانی امری با بنده دارن. امری با بنده دارن یعنی چی؟ کاری دارن. این امر عامه، ممکنه این امر این باشه آقا برو این کتاب بخر بیا، آقا برو بشینی مطالعه رو کن، آقا برو فلان، آقا چه؟ این امریست دیگه. اما یه وقت امر خاصه. اگر در قرآن راجع به اولول امر الف لام بر سرش در اومده، اطیع الله و اطیع الرسول و اولل امر منکم، این الف و لام که بر سر امر در اومده امر خاص است یا امر عام؟ الف و لام سرش در اومده. از خود قرآن پیدا کنیم امر چیه. حالا اینجا عهد رو پیدا کنیم. اگر امر عمومی باشد، امر و ناس باشد، امر و ناس رو میشه مشورت کرد و شاور رو مشورت کنید فی الامر که با قرینه الف و لام در رابطه با امر انسان داره مشخص میکنه. و امر هم شورا بین هم، یا بین هم به شورا، امر هم با اینجا قرینه است، یعنی امر این انسان ها، لذا شاور هم فی الامر. اما امری که در اونجا صاحب امر با الف و لام داره مشخص میکنه در قرآن، یسالونه که ان روح، قل روح من امر ربی، این از اون امور است روح. خب اون وقت تو وادی امر خدا چگونه برخورد میکنه؟ در وادی خلق تدرج و زمانبندی. اما در وادی امر وقتی میشه، خداوند میگه وقتی به امری اراده پیدا کرد، ان یقال له کن فیکون، میگه باش میشود، یعنی قدرت چی؟ ولایت تکوینی. در عالم امر قدرت تکوینه، اولول امر دارندگان ولایت تکوینی. اینجا امر رو داره مشخص میکنه. لذا یه نکته بارز اختلاف شیعه و سنی همینه، میگه اگر امر امر الله هست، در امر الله با توجه به قرائن الف و لام داره که امر مشخص میکنه، من میتونم مداخله بکنم تو امر الله؟ نمیتونم. امر الله مربوط به الله. مثلا نماز امر اللهه. آقا میشه ما مشورت کنیم به جای دو رکعت سه رکعت بخونیم؟ نمیشه، جای مشورت نیست، امر الله. اما امر الناس رو مشورت بکنیم، باش امور انسان ها. آقا جلسه رو همینی که گفتیم میخوام الان با هم مشورت کنیم، دیرتر بندازیم زودتر بندازیم، او کلاس ها رو قبل و بعدش چیکار بکنیم، اینا مشورتیه. اما اگه امر الله شد که نمیشه. عهد، عهد یه کلمه ایست در زبان عربی، تو فارسی هم ما به کار میبریم. آقا عهد شکنی نکنید، آقا سر عهدتون بمونید، آقا عهدی که با شما بستم. این عهد مثل امره، از نظر عمومی معنای عامی داره. اون امریه که بین دو انسان برقرار میشه، تعهد آور باشه. یک وقت تعهد آور نیست. مثلا بنده به شما عرض میکنم که ببینم اگه تونستم شب جمعه آینده کمی زودتر خدمتتون میرسم، ببینم اگه تونستم. عهد نبستم با شما، اما عهد بستم. آقا قول میدید به من که شب جمعه آینده زودتر بیای؟ باشه، قول میدم. پس عهد شد. اینجا میگن لا دین لمن لا عهد له، کسی که عهد میبندد سر عهدش نیستد، لا دین لمن لا عهد له، او دین نداره. اذا وعد وفا، وقتی وعده دادید وفا بکنید، واستید. این عهد دیگه، عهدی که بین بنده و شماست. اما اینجا ینقضون عهد الله منظورشون اینه؟ به دو دلیل نه، از این مهمتره. دلیل اول چیه؟ دلیل اول اینه که وقتی داره میگه که و ما یزل بهی الا الفاسقین، اگر منظور فاسق لغوی باشد، فاسق لغوی که نقض عهدم توش هست دیگه، عهد به این معنی، یعنی وقتی من به شما قولی دادم قول عمل نکردم، این فسق دیگه، کفر که نیست، این الحاد که نیست، خدای نکرده کافر شدم، نه، یا من اینجا ملحد شدم، نه، خب این فسقه. آقا چرا این مطلبی که قبول داری خلافش عمل کردی؟ اینه که داره میگه، همه اینا توش هست، ولی داره با یک بیان ذکر خاص بعد از عام یه نکته خاصی رو توجه میده. ذکر خاص بعد از عام رو علمای اصول در علم اصول اینجوری بحث میکنن. من دوام مثال عرض کنم، در علم اصول فقه فقها وقتی میخوان از آیات قرآن استنباط فقهی کنن، روی اینا خیلی تاکید میکنن. مثلا فرض بفرمایید که بگم آقا شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها شام مهمان من. مثال زدم ها، یه وقت تصور نکنید من قول زدم ها، من عهد نبستم ها، بله بذار پوری دارم میگم عهد نبستم ها. شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیه وصف العیش نصف العیش دیگه، بله آخه شام ما معلم ها که دیگه عیش هم نیست، بله. لذا البته سابقا نون و پنیر برای ما معلم ها مؤثر بود، حالا دیگه نون و پنیر نشم برای بله آقای معلمین بهشون بر نخوره این مقدار. شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها شام مهمان من. پس ما داریم همه آقایون رو عرض میکنن، بعد اشاره میکنم به یه مورد خاصی، میگم آقا تشبیه بدید یادتون باشه، اما من به عموم نگفتم، چرا اون فرد خاص رو خطاب کردم؟ میگن ذکر خاص بعد از عام، ذکر خاص بعد از عام یعنی تأکید بیشتر روی اون مورد، یعنی بنده اگر گفتم شام مهمان من همه رو گفتم، اما وقتی انگوش گذاشتم رو آقا نشون میده توجه خاصی نسبت به آقا نسبت به این دعوت بنده داشتم که دلم میخواست ایشون حتما توی اون دعوت باشن. لذا میگم آقا شما داشته باشید آتش بیارید. اگر معنای فسق رو داریم به چشم، انشالله شما به داخل ترتیب میدیم، حالا اگه ولادت حضرت زهرا نشه تا بعد انشالله ظهور امام زمان صورت میگیرم نه حل میشه. خب اگر فسق معنی عامش اینه که هر چیزی رو کج بکنه، نقض عهد به معنی کلیش فسق نیست، اینه که گفته شده، اما داره روی قرینه عهد که انگوش روش گذاشته نشون میده ذکر خاص بعد از عام، این یک دلیله. دلیل دومش هم عهد رو از قرآن در میاریم. در قرآن عهد به چی گفته شده؟ یکی از مهمترین پیمانها پیمان تسلیم پروردگار در مقابل اولیای الهی است، چون بشر یکی از بدترین شکل تکبر، از بدترین شکل تکبر که خودش رو بگیره، مثلا یه وقتی ببینید بنده خودم رو میگیرم در راه رفتن، پناه بر خدا، جسم میگیرم تو راه رفتن، این تکبر جسمانی من، نشانه یه نوع تفکر فکری هست، ولی تو راه رفتن سینه‌ام میدم جلو با یه تکبری راه میرم. یه وقت تو معاشرتم یه جوری برای خودم زندگی درست میکنم، یه جوری معاشرت درست میکنم که منیت من، خودخواهی من ارضا بشه. یک وقت تکبر در مقابل ولی خداست، حجت خداست، راهنمای الهیست. مثلا خدا به ابلیس میگه ابلیس آدم که آفریدم اینی جایلون که لرز خلیفه، خلیفه منه، بشکرنش کن. این اخه اه من خودم شخصیتی هم. این بدترین تکبر بود یا نبود؟ ابا واستکبر. این تکبر اونقدر از نظر خدا بد بود که خدا فرمود نکر رجیم، برو رنده شدی بیچاره ای تو. لذات امام صادق علیه السلام این روایت این بذارید کنار، اون فرمود اگر کسی 60 سال روزها را روزه بگیرد، شبها را شب زنده داری داشته باشد، بین رکن و مقام در کنار کعبه با دهان روزه کشته شود، ولایت ما رو قبول نکرده باشد. خیلی قبول نکرده باشه یه وقت نمیتونسته نفهمیده، اونو نمیگه نه میتونسته بفهمه، مثل ابلیس که میتونست بفهمه خدا گفته باید با نخیر نمیپذیرم، میگه این جهنمیه. یعنی چی؟ این شما تواضع نداری در مقابل امر خدا، این در مقابل خدا ایستادنه. این تکبر که انسان رو از بین میبره، عهدی که خدا برای بشر بسته، عهد امامت، عهد ولایت، ولایت الهی، که میدونید ولایت از امامت، ولایت از نبوت بالاتر، را اشتباه نشه، نبوت شروع داره و خاتمه، ولی ولایت خاتمه نداره. اصلا جهان بی ولایت امکان نداره. آخرین کسی هم که در کره زمین بناس به اذن الله از دنیا بره که قیامت برپا بشه ولی الله، لولا الحجه لصافت الارض به اهلها، اگر حجت روی زمین نباشه زمین اهلشو فرو میبره. همیشه باید ولی الله باشه. آقا طبق صریح قرآن اولین پیغمبری که دستور آورد، کتاب آورد، امر و نهی آورد کی بود؟ حضرت نوح. دیگه صریح قرآن سوره بقره آیه 213، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب، یعنی انسان ها بودن کتاب نبود. در روایات هم توضیح داد، یعنی قبل از نوح، نوح تا نیومده بود پیغمبری که کتاب و شریعت و امر و نهی بیاره که نیاورده بود، ولی خب انبیای قبل از نوح چیکارا بودن؟ پیغمبر داشتیم قبل از نوح یا نداشتیم؟ اینا ولی الله بودن، مقام ولایت داشتن. اصلا نمیشه زمین بی ولی الله باقی باشه. لذا اولین انسان ولی الله حضرت آدم. لذا وقتی خدا به ابلیس میگه کرنش کن، چون از مقام ولایت اللهیشه، یعنی جای اون فلرز خلیفه، خلیفه منه، در مقابل خلیفه کرنش نکرده. عهد رو در قرآن نشون داده، اون پیمان خدا راجب اولیای من، من ولی قرار دادم، نکنه در مقابل اولیای من قد علم کنید بیستیدا. این که در فرهنگ عرفانی یا شکل افراطی صوفیگری کرنش در مقابل پیر و مراد گفتن اصلش از او گرفته شده، شبهه به قول علمای علم اصول شبهه مستاقیه است نه مفهومیه. در علم اصول نایت دارید، گاهی میگن شبهه شبهه مفهومی است، یعنی معناشو نفهمیدیم، گاهی میگه معنا رو فهمیدیم در مستاقش اشتباه کردیم. مثلا فرض بفرمایید بنده الان در این جمع عرض میکنم که یه لیوان آب به من بدید، در این که یک چیزی به من بدید متوجه شدن، اما آب گفت یا چای، چای گفت یا شربت، شربت گفت یا کتاب، اینجا شبهه شبهه مصداقیه است. مصداق این درخواست من معلوم نشد چیه، ولی اصل درخواست من معلوم شد. در اونجا در اصل این معنا که باید کسانی باشن و در مقابل اون کسان تسلیم در مقابلشون، این درسته. اما اون کی باشه؟ پیر و مراد باشد یا ولی الله باشد؟ این شبهه شبهه مصداقیه است. یعنی حتی در دنیای عرفان بودایی، در دنیای عرفان هندو، در دنیای عرفان مسیحیت، در دنیای عرفان اهل سنت، پیدا کردن یک انسان کامل و در مقابل اون انسان کامل تسلیم بودن امری قطعیه. اما فرهنگ ما چی میگه؟ میگه اون انسان‌های کامل در دانشگاه خدا فارغ التحصیل شدن، معصومین علیهم السلام. انسان کامل غیر معصوم کامل نمیتونه باشه، نسبیه. لذا ممکنه یه جاهای بزنگاهایی یه دفعه لغزشی پیدا کنه. این بد نیست که من به مناسبت با بعضی جوانای عزیز، نوجوانای، تذکری داشتم که آیا اگر یک وقت انسان مطمئن باشد به اینکه من الحمدلله نظر ایمانی خیلی قویم، من که در معرض خطر قرار نمیگیرم، حالا من اگه بنا شد با نامحرم بشینم صحبت کنم، با نامحرم مباحثه درسی داشته باشم، من که از خودم مطمئنم. قضیه معروف اون راهب مسیحی، راهبی که در دنیای اخلاق بهش تکیه کردن به عنوان یک نمونه دارن بیان میکنن، ببینید عابدی بود در یک صومعه عبادت میکرد، انقدر مقام عبادتیش بالا و در اثر عبادت صاحب کرامات شده بود که هر حاجتی میخواستن میرفتن پیشش، یه دعا میکرد روا میشد. زبان زد عام خاص شده بود، دختر پادشاه کسالت پیدا کرد، هر کاری کردن مداوا نشد، گفت ببرید پیش این راهب. بردن پیش این عابد و این راهب و در اون دیر و صومعه، خب اون گوشو بگذارید دعا کنم خوب بشه. دعا کرد، دختر شفا پیدا کرد. شیطان وسوسه کرد، خدایا تو رو به حقیقت فاطمه زهرا سلام الله علیها قسمت میدیم ما رو عالی به حال خودمون رها مکن. به خود خدا قسم صادقانه عرض میکنم، به خود خدا قسم صادقانه میگم، الحمدلله قرآن رو شاهد میگیرم، اعتقاد من اینه یک آن اگر خدا اولیای الهی نظر عنایتشون رو از ما بگیرن، بدبخت و بیچاره، بدبخت، به هیچی نمیشه نازی دار، نه به علم میشه نازی، نه به تقوا میشه نازی، نه به عبادت ها و نماز شبهای طولانی میشه نازی، نه به پولایی که در راه خدا خرج کردیم میشه نازی، نه نه، فقط در درگاه خدا، خدای ما بنده توییم، تو کمک کن، بی لطف تو هیچ از تو هیچ، یک آن بخواد عنایتشو برداره. یه استاد بزرگی که خدا به حق امام زمان شفاش بده، ایشون یه وقت به بنده میفرمودن من هر وقت مشهد مشرف میشم، تازگی از امام رضا غیر از این چیزی نمیخوام، میگم که یا ابن رسول الله یه قلاده به گردنم بندازید، سرشو خودتون نگرد، خودتون نگرد، من نمیگم من کسی ام که وای میستم. خیلی آقا کسی که صاحب کرامات بوده، معروف در زهد و تقوا، دعا کرد، دختر خوب شد، شیطان وسوسه‌اش کرد، آلوده شد، بعد گفت آبروی من میره، دختر رو کشت، گفت چه بکنم، قبری کرد، دختر رو مخفی کرد. فردا از طرف سلطان اومدن چی شد؟ گفت من دعا کردم خدا شفا داد رفت. ابلیس مجسم شد، گفت اونجا دفن کرده بکنی، کندن جنازه دختر رو. آقا عاقبت به خیری رو که این همه سفارش کردن دعا کنید خدای ما را عاقبت به خیر کن، خدای ما را عاقبت به خیر کن، برای چی گفتن؟ ما نمیتونیم متکیه به این حرف باشیم که نه خیر، من به عنوان یک انسان الحمدلله به جایی رسیدم. ما انسان‌ها تا لب گور در معرض خطری، بذار میگیم خدای تو دست ما رو بگیر. اما خدا اینجا یک اولیایی برای ما قرار داده، معصومین علیهم السلام، میگه اگه بنا سرسپرده بشید، سرسپرده معصومین بشید. شما در نظام فکری، در عرفان نظری، تو همه مکاتب به این نتیجه رسیدید، الگو لازم دارید، باید به الگوها متکی بشید، با این الگو رو بر شما قرار داده. لذا عهد رو میاد مشخص میکنه، میگه و از ابتلا ابراهیم ربه و کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینالو اهلی. دو سه نکته در این آیه قوغا میکنه، بحث امامت نمیخوام بکنم، اون رو از این آیه ما در جای خودش انشاءالله بحث خواهیم کرد. اما در رابطه با بحث خودمون، وقتی که خدا میخواد مقام ولایت به ابراهیم بده، این عهد رو مقام ولایت گفته، چون قبلش مقام نبوت داشت یا نداشت؟ ابراهیم مقام نبوت داره. و ازب تلا ابراهیم ربه و کلماتن فاتمهن، ابراهیم رو مورد امتحان قرار داد، امتحانش هم به حد عالی برد. یعنی انسان کاملی که خدا میخواد معرفی کنه باید تو کوره آتش دیده بشن. دیروز پریروز بود توی کلاسی با بعضیا بودیم، بعضیا چهرهشون رو نمیدونم تشکرام بهشون عرض کردم، گفتم آقا ببینید کلنگی میخوام از آهن، ولی وقتی میزنن سنگم بهش خورد کلنگ نشکنه بتونه باز کار کنه دیگه. اگه این آهنای آب ندیده باشه، وقتی یه بار زدی کلنگ میشکنه دیگه، چیکار میکنن؟ آهن میذارن تو کوره آتش داغ میشه، میشه یه پاره آتش، دوباره برمیارن بیرون، آب سرد روش میریزن، هی پوتک میکوبن، دوباره میذاره. آقا این که داغ شد چرا سرد؟ نه باید آب دیده بشه، یعنی هی داغ بشه، هی آب روش بریزیم خنک بشه، تا اونچنان آهنی بشه که وقتی میزنیم نشکنه. در کوره امتحان این دنیا خداوند ما رو تو این آتش ها میگدازونه. چقدر جزا و جزا میکنه، چقدر بیتابی میکنه، چقدر ثابت بدنه، چقدر میستیم. یه وقت امتحان پوله، یا مدتی ممکنه ما رو خدا تو فقر قرار بده، تحمل دارید؟ یه وقت امتحان حتی آبرو رو تو جامعه بردنه، ممکنه به یه شکلی آبروی کسی رو بخوام تو جامعه ناحق ببرن، اما این الان یک برهه‌ای از امتحان میبره. یا خدایا ما تسلیم تو هستی، ما رابطه بین خود و تو رو میخوایم حفظ کنیم، هر کی هر چی میخواد بگه بگه. امتحان بخبوهه فرض کنید نوجوانی و جوانی است، مسائل جنسی ثابت قدم میتونید بمونید، حسنی مقامی گیرد اومد، یه امتحانه وای میسی توی امتحان چیکار میکنی؟ اونایی که تو این امتحانات پخته میشن، هرچه تو امتحان حادتر پخته تر، یه مقام بالاتر، یه مقام بالاتر. حالا ابراهیم پیغمبر توحید است که قرآن میگه یهودی نبود، نصرانی نبود، بل هو کان حنیفا مسلما، یه مسلمان بود، موحد بود. اما اذ ابتلا ابراهیم، ما امتحان تو از ابراهیم تو امتحان انداختیم، چه امتحان؟ امتحانش هم بالا بردیم. فاتمهن، وقتی به اون اوج امتحان رسید، قال انی جاعل للناس امام، حالا اون الگویی قرار دادیم که بیان هی سراغ تو. آقا چیکار میخوای بکنی؟ برو ابراهیم رو ببین چیکار کرد، دنبال شرکت کن. این الگو دیدی، مقام ولایت یعنی اون مقامی که تو میخوای سرمشق بگیری، اون رو نگاه کن دنبالش، برو خاطر جمع باش. قال و من ذریتی، ابراهیم میگه خدایا این مقامی که به من دادی به بچه‌ها هم برگزار میکنی؟ قال لا ینال عهدی، پس عهد چی شد؟ این مقام ولایت. فاسق کیه؟ و ما یزل به الا الفاسقین الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه، عهد خدا رو نقض کرد. یعنی مقام ولایت پروردگاری رو در این عالم، چون توهین به اولیای الهی، توهین به کیه؟ خود خداست. ابلیس کیو سجده نکرد؟ آدم رو. اما این توهین به خدا بود یا نبود؟ توهین به خداست دیگه. خدا میگه من میگم، میگه نه خیر. پس عدم سجده به آدم توهین به خداست. ینقضون عهد الله، عهد خدا رو شکست. من بعد میثاقه، میثاق هم یه معنای عام یه معنای خاص. یک معنای میثاق رو در خطبه اول نهج البلاغه خدمتتون بگم. آقا امیرالمؤمنین علیه السلام خطبه اول نهج البلاغه وقتی میخواد راجب اومدن انبیا صحبت کنن، فبعث الله فیهم رسله و با تر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یسیر لهم دفاعین العقول. خداوند انبیا رو پشت سر هم فرستاد، رسولان رو مبعوث کرد بیان اون میثاق فطری شما را زنده کنن. میثاق فطری، میثاق پیمان بستن، اون چیزی که قرارداد روش برقرار شده. فطری یعنی در اعماق جان و نهادشون نسبت به این اصل. معنای عامش چیه؟ یکی از ابزار عالی شناخت. توجهی به فطرت هست یعنی ارجاعی به فطرت. مثلا فرض کنید بنده الان میخوام بحث اخلاقی بکنم، فلسفه اخلاق، که این بحث رو حتی راسل به عنوان ماتریالیست تو کتاب فلسفه اخلاقش هم داره. فلسفه اخلاق بحث کنیم، آقا راست باید گفت یا نه؟ چرا؟ حالا منهای بحث مذهبی ها، یه وقت میگیم دروغ بد است، چرا؟ چون خدا فرموده کذب زشت. این بحث مذهبیه. یه وقت نه، بحث خشک فلسفیه. ما اصلا اینجا کار مذهبی نداریم، بحث فلسفی داریم. بحث فلسفی، آقا دروغ نگی، چرا نگم؟ چه اشکال داره دروغ بگم؟ باید استدلال بکنی، دلیل بیاری. اینو میگن فلسفه اخلاق. فلسفه اخلاق تو بخش فلسفه اخلاق ما وقتی میخوایم مثلا استدلال کنیم دروغ بد است، یکی از عوامل استدلال چی؟ عقله. به عقل مراجعه میکنیم، عقل یه سری بدی برای دروغ میشموره. به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل عقل بده. عقل میگه دروغ بده، پس خیلی خوب دروغ نمیگه. یکی از منابع ارزنده شناخت راجع به فلسفه اخلاق فطرت وجدانه. میگه ببینید آقا اگر کسی به شما دروغ گفت کلک زد بدت میاد یا نه؟ میگه بله. خب اون چیز به خود نمیپسندی، بر دیگران نپسند؟ ای برادره. یه بچه‌ای که هنوز تحت تأثیر فرهنگ‌ها قرار نگرفته، دست نخورده است، فطرتش سالمه، بچه دو ساله، بچه سه ساله، چون کم کم هی فرهنگ‌های خارجی ممکنه الغا کنه، نه، هنوز رو فطرت بچگیش. به یه بچه دو ساله آقا بگه این ضبط مال منه، نیم ساعت بعد آقا بگه نه ایشون دروغ گفت مال منه، آقام بخندم معذرت میخوام، مثال میزنم، آقام بخندم بگم بله من دروغ گفتم، این بچه با تعجب نگاه میکنه یا نه؟ اون عاملی که به این بچه تفهیم کرد آقا شما اشتباه کردی چی بود؟ فطرت بود. این میشه میثاق فطری. میگه اگر به میثاق فطرت شما مراجعه کنید، میشود خدا باشد، خالق فطرت شما باشد، اما این خدا برای شما الگو و سرمشق زندگی قرار نداده باشه. چرا خلاف فطرت شما حرکت میکنید؟ یعنی اگر شما به فطرت خودتون استدلال و براهین سنگین‌تر نمیخواد، در حد فطرت خودتون مراجعه کنید. یک انسانی که او رو یه مقدار قبولش دارید به عنوان پیرمرد فامیل، به عنوان ریش سفید فامیل، به عنوان بزرگتر یه تجارت خونه، به عنوان بزرگتر یک اداره، اگه بخواد بره، اگه مسافرت کنه، اگر احساس خطر مرگ کرد بخواد وصیت نمیکنه بعد از من چی؟ این فطرت میگه یا نمیگه؟ و خدا و پیغمبر راجع به این موضوع کاری نمیکنن. فطرت دیگه، فطرتتون میگه ببین فطرت شما وقتی اینو حکم میکنه خدا کیو معرفی کرد؟ برو سراغش پیدا کن، برو در مقابل او کرنش کن، برو در مقابل او تعظیم کن، برو در مقابل او خودت رو تسلیم کن تا تعالی پیدا کن. این یه معنای خاص عام میشه. اما معنای خاصش چیه؟ عالم زر. در عالم زر پیمان بسته شد که یک تجلی عالم زر در این دنیا چیه؟ مسئله قدیر خدا. پری روز عیادت یه بزرگواری رفتم که خدا انشاءالله شفاش بده، خیلی خدمت و تشیع کرده، یکی از چهره های کم نظیر علم تو دنیای تشیع. فرمودن که جلسات در چه حاله، کلاسات چجوره، بحثا چجوره، مطالبی خدمتشون عرض کردم. بعد خیلی بیمار بود، افتاده بودم جور خوابیده با من حرف میزد، حال صحبت هم نداشت بنده خدا. گفت فقط یه چیزی بهت بگم، امروز تو ذهنم خطور کرد شما میخوای بیای اینجا، چون زنگ زده بودم دارم میام خدمتتون. گفت تو ذهنم خطور کرد میای یه چیزی بهت بگم. گفتم بفهم. گفت داشتم فکر میکردم که تشیع راستین خیلی نقطه ضعیفه، شاید اون دلشکستگی بیماریش یه حفاظه خاصی بود، من ازش خیلی بهره بردم. تشیع راستین و حقیقت قرآن رو در تاریخ چند نفر به مردم رساندن؟ از صدر اسلام غیر از ائمه خدا که ما اعتقادمون حساب دیگری داره، در بین اصحاب پیغمبر سلمانی، ابوذری، مقدادی، عماری، اویس قرنی که تو روایت داره هفتا. خب در قدیر خم چند تا بودن که پیغمبر علی رو به همه نشون داد، فرمود من کنتم مولا فهذا علی مولا، تجمع کار کرد یا یه عده ساخته شده ها کار کردن؟ این نقطه قشنگ بود. اگه بنا بود فقط جمعیت باشه، خب 120 هزار نفر تو غدیر خون بودن دیگه، بعد 120 هزار نفر چی کار کردن بعدش؟ آقا وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پیغمبر اومد در خانه این سران و مهاجر انصار، آقا زید امر بک فلانی ایکس ایگره، مگه نبودید؟ مگه پیغمبر چیکار دارید میکنید با اسلام؟ چیکار کردن؟ آقا دیگه الله گذشته. اما اون چند تا ساخته شده های قوی آرامش نداشته. بذار در تاریخ داریم فضل ابن شازان که در نیشابور اگه زیارت رفته باشی گنبد و بارگاهی داره، این از اصحاب ائمه است، در سال 260 هجری فوت کرده، یعنی سال امامت امام زمان علیه السلام، ائمه‌ام در کرده. مرد جالبی است، کتابی داره به نام الایضاح. این کتاب خوشبختانه تجدید چاپ شده، خیلی قشنگ موجود هم هست، کتاب بسیار جالب برای ماها از نظر سندیت، کتاب خیلی جالبیه. این مطلب رو فضل ابن شازان در الایضاح نقل کنه، میگه سلمان، ابوذر، مقدار، عمار، طلحه، زبیر، سهل ابن حنیف، عثمان ابن حنیف، 12 نفر اسم میبره، 12 نفر از اصحاب قوی امیرالمؤمنین و پیغمبر که بعضیا بعدش لغزیدن مثل طلحه و زبیر، ولی بعضیاش موندن. اینا یه روزی با هم دیگه جلسه سری تشکیل دادن، گفتن ما دیگه داریم دق میکنیم، آقا نمیشه، باد آباد میخوایم شمشیر برداریم بریزیم تو مسجد النبی، داد و فریاد را بندازیم، چرا امیرالمومنین خانه نشین کردید؟ چه وضعی ایجاد کردید؟ اما سلمان خیلی پخته است، این پختگی هم خدایا یه شعاعی، یه جلوه‌ای، یه تابشی از اون پختگی اصحاب راستین ائمه به ما عنایت کن که آدم با پختگی برخورد کنه. سلمان گفت که تون نرید، امیرالمومنین مولای ماست، آقای ماست، بذارید برم خدمت آقای، آقا اجازه میده نه؟ اگه آقا اجازه داد چونش؟ جان چیه فدای آقا کرده؟ واقع مطلب اگه انسان مطمئن باشه جانش در راه خدا داره میده و بترسه، خیلی زندگی بهتر از این دنیا بهش میدن، ولی برای خدا باشه، رضا وظیفه این هست یا نیست، نکنه تهلکه باشه. گفت برم خدمت آقا، اومد خدمت فضل ابن شازان تو الایضاح هم نیست، اومد خدمت امیرالمومنین، آقا اینجوری گفتن این دوستان ما، شما چه میفرمایید؟ حضرت دعا کردن خدا خیرتون بده دلسوختگان دینی، اما نه سلام است. حالا اگه بود که خدا ازت شروع میکردید، الان اسلام در خطره، ولی زبانتون رو نبندید، برید حرف بزنید. اومدن تو مسجد، سلمان اومد به اینا گفت بریم تو مسجد، اول خودم شروع میکنم. سلمان رفت رو منبر ایستاد، مناشده سلمان که مرحوم علامه یمینی تو القدیر با سند مفصل نقل میکنه مناشده رو، سلمان ایستاد گفت صحبت ها رو شروع کرد صحبت کردن، اون چنان مسجد رو تکون داد، چیکار دارید میکنید؟ کجا دارید میرید؟ چرا خوابید؟ چرا حقیقت رو زیر پا گذاشتید؟ یه دفعه شمشیردارا از اطراف اومدن سلمان حمله کنن، امیرالمومنین در مسجد رو باز کرد اومد تو، فرمود سلمان رو آزاد میکنید. اینجا دیگه دیدن نه حضرت داره اینجوری، سلمان رو با خودش برد تو منزل، 11 تا اومدن تو خونه امیرالمومنین، فرمود ولی برید اتمام حجت بکنید. ببینید منظورم در این نکته است که این حاشیه اومدن، اگر 120 هزار نفر تو غدیر قم بودن، چند تا مثل این 12 نفر ایستادگی کرده؟ اون ادعی که رو پیمانشون وای میستن اینا ارزش داره. سیاهی لشکر نیاید به کار که یک مرد جنگی به 100 هزار، یک انسان ثابت قدم، مؤمن، متدین، ساخته شده، آقا میسوزه و نور میده. به خدا قسم اعتقادم صادقانه به شما میگم، من چون کارم تو محیطای دانشگاهی است، با دانشگاهی مختلفم کار دارم، میبینم گاهی تو یه دانشگاه میبینیم که یک حالت دیگری وجود داره، بررسی میکنیم یه آدم تو اون دانشگاه رفت آمد بیشتر داشته. یه وقتی من به یه مناسبتی یه کاری داشتم، برخی، حالا اب نداره منطقه رو اسم ببرم، از چیزر یه منطقه است، نجار، بنا، نقاش، مثلا تیپای مختلف توی این کارا، به مناسبتی تو بعضی های روحیه رو دیدم، گفتم باید یه ریشه داشته باشه. خوب که بررسی کردم گفتن یه زمانی مرحوم نهاوندی تو این منطقه روی افراد کار میکرده، دیدم اثر یه آدم اینجوری توی اون منطقه کاری کرده که بعد از 50-60 سال نجارش نشون میده، نقاشش نشون میده، بناش نشون میده، بله اثر میذاره. اون مهره های ساخته شده اگه تو جامعه باشن، اون پیمانی که بس رو پیمان وای میسته. تو غدیر خون پیمان مگه نبستن؟ وای نسته. لذا بعد از ولادت پیغمبر، پس عهد رو هم با قرینه قرآن، هم با قرینه تاریخ، هم با قرینه ذکر خاص بعد از آن با این بیان، این عهد چیه؟ ینقضون عهد الله، عهد ولایت الهیه. اونهایی که این عهد رو شکستن و یقطعون ما امر الله به یوصل، قطع کردن، بریدن، اونهایی که باید. باز از مشکلات ما در این عالم چیه؟ یک وقت آقا ما با کسانی باید برقرار میکنیم، این به ضرر ماست. مثلا به ما گفتن در زندگی چه مجالسی نرید، در چه محافلی رفت آمد کنید، در چه همین سفر اخیراً که چند روزه من توی شهرستانی بودم، رئیس حوزه اون شهر یک حوزه علمیه ساخته بود، یه شبی به بنده زنگ زد، فلانی نمیخوای این حوزه رو ببینی؟ گفتم چرا، من در خدمت شدم. صبح پنجشنبه هفته گذشته در خدمتشون رفتیم، دیدم یه جای دنج خلوتی، یه حوزه با صفا و معنویتی هم داشت و خیلی منو گرفت، محیط جالبی. گفتم دلم بخواد اصلا چند ساعتی تو حجره بشینم. بعدم با ایشون گفتم که اگه کار نداشتم توی حجره میموندم، بیرون نمیرفتیم. بعد این نکته به ذهنم زد، خدمتتون آقا عرض کردم، عرض کردم که شما این مکان رو انتخاب کردید علتی داشت؟ ایشون یه مطالبی فرموده. بعد عرض کردم من یه وقتی در مطالعاتم راجع به مدارس دینی قدیم برخورد کردم، مقید بودن مدارس کنار حرم امام یا امامزاده ها، مثلا در نجف خدا قسمت کنه کنار امیر المؤمنین حوزه علمیه، شیخ طوسی هزار سال قبل شد، تو کربلا حوزه علمیه، تو مشهد مثلا قم کنار حرم حضرت معصومه، یا تو شهرستون ها امامزاده مسجدی. دیدم اونا میگفتن ما به این نتیجه رسیدیم وقتی طلبه از کلاس درس میاد یه وقت چشمش میخوره به گنبد، به زری، به حرم، به بارگاه، حال و هوا، حال و هوای چیه؟ یه مقدار تأثیر ایجاد میکنه، ناخودآگاه تأثیر داره. اما یک وقت مثلا مدرسه توی بازار خاص خرید و فروش، و حالا اگر بعضی بازاری هم باشه که خانوما با زرق و برقی تو اون بازارا رفت آمد زیاد داشته باشن، این طلبه وقتی از حجره در میاد، مثلا از مدرسه در میاد بره حجرهش، یا از حجره در میاد بره جایی، باز ارتباطش با چه افرادیه؟ این مقدار تأثیر ایجاد میکنه. لذا اینا موضوعیت داره. حتی اومدن گاهی روی اینها برنامه ریزی کردن، حساب شده تو نظام آموزشی امروز هم این حرفا مطرحه که بیایم حال و هوا و جو رو آقا ببریم از بعضی چیزا. لذا خیلی از بزرگان، با کمال قدرت خدمتتون عرض میکنم، خیلی از بزرگان تا مدتی نبریدن یه گوشه بین خود و خدا رابطه برقرار نکردن به جایی نرسیده، باید اونجا برید. برخی از بزرگان که الان نمیخوام اسم ببرم کیا بودن، چگونه بودن، یه مدت‌هایی مرحله خودسازی داشتن که بریدن از دیگران، اما حالا من بریدم از دیگران که اون عزلت صحیح اسلامیه، بریدم. در این بریدگی با کی باید در اتصال باشم؟ به استادی خدایش بیامرزه تو مسائل فلسفی خیلی قوی بود، خیلی هم متشرع، چون متشرع بود و فیلسوف. من به ایشون عرض کردم استاد خیلی سال قبله میخوام فلسفه بخونم، به نظر شما بخونم یا نه؟ فرمود ماره، مارگیر میخوام، مارگیر پیدا کردی بود سراغش. دیدم هرد خیلی هر خدایش بیامرزه، خیلی با تقوازی است، و من انقدر پاکی از این مرد دیدم که بعضی چیزاشو بخوام بگم باور کنی تو سطح عمومی جرأت نمیکنم، چون ظرفیت شنیدنش نیست. اینقدر این مرد رعایت میکرد بعضی امور رو، گفت ماره، مارگیر. یه نامه پریروز توی دانشگاه من درس داشتم، یه دانشجو به من داد، آقا من اینا رو اشکال دارم. نگاه کردم وحشت منو گرفت، یه مسائل عجیب و غریب پیش پا افتادم یه جور دیگه فهمیده. گفتم عزیزم اینا رو از کجا گرفتی؟ گفت من این مطالب رو بی استاد خوندم. خب معلومه که باید این اشکالا به ذهنت بیاد. 10 دقیقه باش صحبت کردم تا این موضوع که به نظر شما اشکال میاد اینجا رفت داره. گفتم بله. گفتم مگه میشه همین جوری؟ چرا گفتم تا یه این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست بترس از خطر تنهایی. آقا بعضی چیزا اگه استاد راه نما گیر نیومد نباید وارد شد اصلا، وارد شدنش خطرناکه. مار را اگه کسی مارگیر نباشه دست دراز کنه دستشو میگزه، میکشه او را از بین میبره. لذا ما بعضی جا باید متصل بشیم. اگر شما میخواید یه پزشک عازق بشی باید استاد داشته باشی، با استاد ببینی چگونه کار میکنه، دستو بگیری برای تو بیمارستان، بالا سر تخت بیمار. اون وقت من اونجایی که باید متصل باشم، یقطعون ما امر الله به یوصل، قطع کنم. خدا گفته دست به دست کی بدید؟ چقدر تاکید میکنه اولیا، واسطه های فیض من. اما اینا چی میکنن؟ و یقتعون ما امر الله به ان یوصل، قطع میکنن اون مواردی که خدا امر کرده به اینا متصل بشی. اون وقت چی میشه نتیجه؟ آقا بنده باید برم زیر نظر مارگیر مارگیری یاد بگیرم، نه خیر آقا تکبر بگیرم مقابل اولیای الهی استادم. من خودم کسی هم، خودم کسی هم، میرم مار بگیرم منو میگزه. چقدر در این راه هلاک شدم، چقدر هلاک شدم، چقدر پیغمبر سفارش کرد بابا بعد از من از این کانال برید جلو، نکنه هلاک بشی، نکنه بیچاره بشی، نکنه درمونده بشی. اون وقت قرینه ادامه آیه که فسق به معنی واقعیش همینه، از اولیای الهی جدا شدنه، ادامه آیه رو ببینید بعد از تفسیر اهل سنت براتون میخونم. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع میکنن اونایی که امر شده متصل باشن. و یفسدون فی الارض، یفسدون فی الارض، در روی زمین فساد میکنن. خیلی خوب، فساد یه معنای ظاهری داره، هر چیزی که از اون مسیر حق خودش جدا بشه و به شکل غلط پیاده بشه میگیم فساد. مثلا فرض بفرمایید لیوان آب رو اینجا گذاشتن، یا بنده بنوشم یا آقا بنوشم، من آب رو بپاشم روی زمین، چرا آب رو تو باغچه پاشیدن فساد نیست؟ برای اینکه یک مورد مصرف به جای آب تو باغچه پاشیدن. حالا اگر در این باغچه آب احتیاج نداره، ریشه گیاه خیلی آب توش هست، اگه من یه لیوان دیگه آب بریزم میگنده، این آب ریختن توی باغچه میشه چی؟ فساد، خلاف جای خودش مصرف کردن. بنده این آب رو باید بنوشم رفع آتش کنه، فساد نیست. لذا در یه شرایطی ممکنه عبادت حساب بشه، برای اینکه به نیت خدا رفع آتش بکنم، جسمم سالم باشه، بتونم انجام وظیفه کنم. به این نیت حتی اگه باشه ممکنه عبادت باشه. اما آب به شدت یخ کرده است، سینه و حنجره منم ناراحت، آب رو می‌نوشم، میشه فساد. چرا؟ چون در جای خودش مصرف نشد. یفسدون فی الارض، اون کاری که باید در جای خودش تو زمین بکنن نمیکنن، این معنای عام. اما کاری که در جای خودش باید تو زمین بکنن نمیکنن یعنی چی؟ یه معناش اجازه بدید از تفسیر اهل سنت بگم. سیوطی از مفسرین بزرگ اهل سنت، کتابی داره در تفسیر به نام در المنصور. این در المنصور در 6 جلد عربی رد بزرگ، چاپ قدیم چاپ شده، من چاپ جدیدشو ندیدم، در زیر جلد آخر زیر این سوره مبارکه، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. سوگند به عصر که این انسان در خسران، یعنی سرمایه‌اش میره، ورشکست، هیچ بهره‌ای نبود، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر اون کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح بکنن. سیوطی در در المنصور مینویسد از پیغمبر پرسیدن یا رسول الله این الا الذين امنوا کیا هستن؟ پیغمبر فرمود مگر اونهایی که پیرو علی بودن. در المنصور تو سیوطی می‌نویسه. پس خسران که باعث فساد است، یعنی از جای خودش خارج شدن، از جای خود خارج شدن. بنده نمیفهمم در این شرایط جسمی آب رو باید بنوشم یا نه، آقا متخصص این کاره به من میگه بنوش. اون متخصصین الهی که میخوان به ما بگن چگونه زندگی کنید، اونا رو میزنیم کنار. خب پس ما در خسرانی. لذا فرمود این عده، این قرینه است که اولائک هم المفسدون و یفسدون فی الارض و اولائک هم الخاسرون، خسران ورزیدن. یعنی چی؟ آقا عمر خدا برای چی به ما داده بود؟ خدایا کمکمون کن، عنایت کن. خدا میدونه گاهی خجالت میکشم این حرفا رو میزنم، دارم به خودم میگم تلقین بشه یه مقداری توجه پیدا کنیم به چه سرعتی عمر داره میگذره. یکی از اساتید رو باز امروز خدمتشون بودم، فرمودن که یکی از دوستاشون فوت شده بود، خیلی متاثر بود، دلگیر غمگین بود، گفت دوست خیلی خوبی بود برای من، گاهی تلفن میزد، تو تلفن به من تذکر میداد، گویا یه وقت زنگ زد به من گفت فلانی تو حساب پسندازت چقدر داری؟ من فکر کردم مشکل مالی پیدا کرده، کمک میخواد. گفتم والله من اصلا حساب بانکی ندارم تا پسنداز داشته باشم، ولی مشکل داری بگو برات جور کنم. گفت نه میخوام ببینم حساب پسنداز چقدر داری. گفتم من جدی میگم من حساب بانکی اصلا ندارم. بفرمایید چیه؟ گفت منظورم اینه که چقدر از عمرت باقی مونده. بعد از اون گفتم نمیدونم. گفت روال عادی، روال عادی اگه 60 70 سال بخوام عمر بدن، مثلا من فکر میکنم که 7 8 سالی مونده چون آقا مسن. گفت خب اگر 7 8 سال به نظر خودت تازه شاید، بوده مال عادی 7-8 سال چجوری میخوای خرج کنی؟ خدا حافظ، من فکر کردم این به ذهنم زد به شما بگم، گوشی رو میذار. خب وقت دوستان اینجوری هم دیگه، یه وقت هم یه دوستی با آدم زنگ میزنه فلانی، بابا خیلی ها توی چیز تجارت، سود، استفاده، تو چی کار داری میکنی؟ شب جمعه هم خودتو خسته میکنی تا نصف شب قرآن و حدیث، بابا یه مقدارم بری دنبال پول و این بر اون بر دیگه. خب این هم یه دوسته، بالاخره یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار تو ذهن انسان یکمی تأثیر میذاره. اگر انسان بیاد دقت کنه این عمر به عنوان یک سرمایه اساسی که خدا به ما داده تو این عالم باید مصرف کنیم، ما چجوری داریم صرف میکنیم؟ کجا داریم میدیم از دست؟ چیکارش داریم میکنیم این عمر؟ قرآن داره به من این تذکر رو میده، از مسیر خارج شدن فسق. اگر میخواهید فسق نباشد در مسیر باشد، باید اونهایی که خدا امر کرده به اون متصل باشید متصل بشید، اونهایی که خدا امر کرده از اون جدا بشید جدا بشید. اما چه میکنن؟ یقطعون ما امر الله به ایوصل، اونهایی که خدا گفته به اونها متصل بشید جدا میشن. خلاصه این آیه این شد که خداوند میگه فاسق بهره نمیبره. خب فاسق کیه؟ معنای خاص فسق رو عرض کردم، معنای عام فسق رو هم عرض کردم. آیه داره نشون میده فاسق کسی است که از ولایت جدا بشه، کسی که لغت فسق یعنی کج، فسق یعنی کج کرد، از مسیر حق جدا شد. فاسق کسی است که از حق جدا شد. حق مسیر ولایت اولیای الهی است، کسی که از ولایت اولیای الهی جدا میشه فاسقه. و یقطعون ما امر الله به ایوصل، قطع میکنه با اونایی که باید با اونها متصل باشه، متصل میشه با اونایی که خدا گفته از اونها ببر. حضرت زهرا سلام الله علیها در این رابطه چه میکنه؟ دو سه نمونه اشاره میکنم، اخیرا هم این رو برخورد کردم، رو شنیدم، برام خیلی جالب بود، این اشاره میکنم به فیض توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها هم برسیم و انشالله بهره ببریم. عرض کنم داره که امیرالمؤمنین علیه السلام اونقدر به حضرت زهرا سلام الله علیها عنایت داشت، توجه داشت، احترام قائل بود که حساب معمولی نبود. وقتی شهربانو به یه روایت مادر امام سجاد علیه السلام دختر پادشاه ایران تو جنگ ایران و عراق اسیر شد، بردن عراق، بردن تو جنگ ایران و عراق، بردن حجاز مدینه، زمان خلافت خلیفه دوم بود، دختر مثل مادر امام زمان که دختر قیصر بود، بعضیا زمینه و پاکیشو دارن که لایق بشن مادر امام بشن، همسر امام بشن. این حجب حیا دستشو جلوی صورتش گرفته و ایستاده بود. عمر پرسید که کیه؟ گفت دختر پادشاه ایران. بعد به فارسی شهربانو پدرشو نفرین کرد که اگر نامه‌ای که پیغمبر براش فرستاده بود پاره نمی‌کرد، اون به این روز نمی‌افتادیم. عمر خیال کرد که شهربانو داره عمر رو نفرین میکنه، تند شد. امیرالمومنین تشریف داشتن فارسی، امام همه زبان‌ها رو فرمود نه تو نفهمیدی، این به فارسی داش پدرشو نفرین می‌کرد. عمر گفت خب اسیر جنگی هم باید بفروشیم. امیرالمومنین نه، اون بحث یه مقدار کرامت و شخصیتی که این زن داره ما از اسلامی نمیتونیم، باید آزاد بگذاریم همسر انتخاب کنه. گفت که خب هرچی شما میگی. امیرالمومنین به من فرمود که شما، گفت من اگر همسر بخوام انتخاب کنم از پسر امیرالمومنین باید انتخاب کنم، امام حسین. تا گفت میخوام پسر امیرالمومنین، امیرالمومنین عباشون از دوش برداشتن بهش دادن، فرمودن میخوای صورتو بپوشونی به جای دست باید عبا بپوشونی، عبای امیرالمومنین برداشت شد پوشون. بعد امیرالمومنین فرمودن که اسمت چیه؟ شاه زنان. تو فارسی داریم شاه زنان، به عربی میشه چی؟ سیده نسا دیگه. حالا کی این قضیه؟ سالها بعد از شهادت حضرت زهرا. میگه یه دفعه امیرالمؤمنین با یک حالتی فرمود نه، شاه زنان یکی بود، او فاطمه زهرا است. شما اسم میذارم شهربانو، یعنی این اسم رو به فارسی که امیرالمؤمنین عنایت داره، یعنی حریم فاطمه زهرا رو نگه دارید، او یه حساب دیگه ای داره. من امیرالمؤمنین که انسان شناسم، وقتی صحبت سیده زنان میشه که نه نه نه، حریم رو نگه داریم، شاه زنان فقط زهرا سلام الله علیها است. رضا در تمام زندگی اونقدر توجه داشت، موهای آقای مقداری سفید شده بود. یکی با آقا عرض کرد آقا مستحب به خضاب کردن، حنا میذاشتن رنگ کمی برگرده. حضرت فرمود من هنوز عزادار فاطمه زهرا هستم. کی؟ در دوران حکومت ظاهریش. مگه میشه هنوز من حساب کنم، میخوام نشون بدم سوگوارم و عزادارم. لذا تمام ائمه ما هم وقتی صحبت فاطمه زهرا سلام الله علیها میشد خودشون رو عزادار فاطمه نشون میدادن، چون فاطمه کسی بود که با تمام وجودش اتصال به امام و مقام ولایت رو اونچنان حفظ کرد که اگر بنا بود بین در و دیوار له بشه، این له شدن رو پذیرفت، اما جدایی از ولی الله اعظم رو قبول نکرد. صلی الله علیه که یا مولاتی.